در مسیر این شناخت دل انسان نه تنها آرامش می‌یابد، بلکه حقیقت وجودی خود را در خدمت به اهل بیت می‌یابد، جایی که هر قدم به سوی ایشان گامی است به سوی خداوند.
من موقع سجده اول زدم مغزی، بعدم سجده کردم، خون تو سرم لخته شده بود. بعد اون موقع که عمل کرد سرم و دکتر سرم عمل کرد، به دعاشم گفت این خیلی شانس آورده، چون من هر کی رو عمل میکنم سرشو از ده تا نه تاش فلج میشه یه طرفش. این چی کار کرده که فلجه شد؟ واقعا دکتر این از بچگی چادر مادرم برمیش میرم تو کوچه تکیه درست میکرد، حسن حسن میگفت، او همون نجاتش، او برو دنبال همون حسن حسن، حسن نجاتش، حسن نجاتش. اگه این یه ذره شور میکرد حسن نجاتش نمیداد، این دست و این پاش فلج بود. یعنی الان دیگه بس خرکش میکرد. الان بچه خواهرم هست، یه پسر خواهرم سجده کرد، این دستش خدا خیر به این طوریه. میگم که چون از محلمون بلند شده مایم جای دیگه، یه حسینیت در خونم اونجا میریم، ولی اونجا متلاشی شدن بچه ها، پخش شدن هر کدومشون یه طرف دیگه رفتن. خب اون تکیه جمع شد. اصلا من معروف بودم، یه نوحه‌ای گیرم اومد سه ضرب داشت، یه ما امیر خان داشت میخون، میخواستم بگم ولی بقیهش یه بیتش اومد تو دهنم، بقیهش رو توش موندم. خب که بخونم نکنم روی بزنم نکه. خب خیلی قصد اصلا معروف بهم بودم، کبوترم غرق به خون، کبوترم آه علیو اسقرم آه علیو. اونم با زنجیر میزدم سزر، اونم تبر و سنج و اینا که دیدی شروع میکنن چجور میشه دیگه. غرق به خون افتاد تو پیشونوی ما، هرکی ما نمیدید میگم غرق به خون. اصلا غرق به خون معروف بودم من، تو تکیه های جای دیگه هم میرفتون حسینی میگوزن قرقه به خونه با اون قرقه، چون این هم معروف بود هم بچه ها وارد بودن سه ضرب بزنن. آره من خدا شد تو ارتش بودم، ده روز مرخصیم و در سال میگرفتم، شبانه روز تو تکیه بودم. به خانم من خونه نمیام، همونجا جا هست میبیرم میخوام تو تکیه. دوست در بچه ها رو هم جفت جور میکردم، میگفتم شب اینجا باشیم تا دوازده یک برنامه چیز دای توسط میذاشیم، راحت میخوندیم و گریه میکردیم و راحت. هر موقع خوابم میبرد بچه ها تخمه میگردن نیمرو و املت درست میکردن، نونم میگرفتن آماده، چایی هم که برا بود دیگه قبل خورش میخوردیم و همونجا هم یکی متکا و تخ میخوابیدیم تا صبح. صبح که میشد اونا که سرکاری میرفتن، اونایی که مثل من دیگه میموندن ببینم چی کم و کس داریم، مثلا کدوم علمی کدوم بیدقی خراب شده درست کنیم. عالم صدف است و فاطمه گوهر او، گیتی عرز است و آن گوهر جوهر او، در قدر شرافتش همین بس که ز خلق احمد پدر است و مرتضا شوهر او. صلوات قد کن لا ما صل علی محمد و آله.
در حج همه چیز به نوعی از انسان انتظار می کشد، از مشقتهای جسمی گرفته تا سختیهای روحی. اما در این میان تنها چیزی که می تواند انسان را از این سختیها عبور دهد عشق به خداست.
هم قلبم درد کنه، هم سرم، گفتن که باز اوضای سرم، هم پاهم تا اینجا شیمیاییه. من بعد از ظهر نشستم اینا رو خدا شده انقدر چرب کردم، ببین تمام پوستای پاهم میخاره، خب خارش داره، مخصوصا نوکای انگوشای پاهم. بعد ضمن که اینا خارش داره، خشک میشه از چربی در میاد، میتره که ببین اینه چارگوش چارگوش میشه، میتره که بعد پوستاشم دست بزنم میریزه. اون وقت به هر چی میخوره، مثلا از بغل تخلچم پام بخوره به گوشه تخ خون میاد، خونشم بمبیا نیست. اونجا تو خونه خدا پا رو پا میذاشتن، این انگوشه میبینین خونش بالاست، اینه لغت میکردن کیا این سودانی ها که دو برابر کرش آمده پاشو میذاشت و پا میگفت ای خدا ای خدا. همین تو جمعیت ها، چون ناخون میرفت تو گوشت، پاشو میذاشت روش، نمیدیدم بیچارم که خب رد میشه نمیگه، گفتم ولش کن میرم. پای داشت داغون میشد، بهش گفتم ببین اگه منو این هفته رو نزنی از اینجا قلمت بکنم به خود خدا.
طواف، سعی، ایستادن در عرفات و دیگر اعمال همه به ظاهر سختی‌هایی دارند که جسم را به چالش می‌کشد. اما آنچه که این سختی‌ها را قابل تحمل می‌کند همان عشق است. عشق به خدا که با هر گامی که برمی‌داریم رنج‌های جسمانی محو می‌شوند و تنها لذت قرب به خدا باقی میماند.
اومدم اون گوشه نشستم، گفتم این پا بعد منو ببره، اگه نبره آبرو میبری. قول داد که ببرم. یه سودانیه جلو افتاده و من بودم و این میسم و این را. من اون سودانیه رو گرفته بودم، یه دونه این کیپای چیز آویزونش بود، کفشا، اون نخاشو گرفته بودم، هی میگفتم الله اکبر الله اکبر ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه. یه روان عین زب که سوزانش گیر میکنه، یه روان میگفت. من به جوری میگفتم بگو دیگه ربنا آتنا، اونم میزدم وقت اینم از پشت منو گرفته، اون پیرمردم اونو گرفته. هر جا این میرفت ما میرفتیم، با سرعت میرفت، سرعت میرفت، یواش میرفت. هی میگفتم آقای میسم چند دور شد اونجا که میرسیم؟ نه میگفتم چند دور شد؟ 50 دور اگه بگی من میرم، چون موتورم جلوس تمیز میره، 12 ولتیه، مثل جت میره.
حج نه برای جسم است، نه برای گردش و سیاحت. حج برای دل است. دل از همه چیز باید بکند، از خانه، از زندگی، از پول، مقام، زن و فرزند، از همه چیز.
اول خونه خدا رو رفتیم، بعد رفتیم صفا و مروه، اون رفت واسه فردا. اومدیم خونه، همون نبش صفا حاجی بهشتی دیدیم، گفت آقا سرنگ اینجا چی میخواه؟ گفتم همین چیزی میخوام که شما میخواه. گفت چی کار کردین؟ گفتم جفتو شدم. گفت ماشاءالله ماشاءالله. گفتم همین الان نسارم میریم. گفت نه بابا. بعد برگشت به این آقای میسم، گفت ببین این نظامی ها میره، فکر این نباشه، این ولش کنی حالا 20 طور میزنه. گفتم حاجی هندونای من افتاده میدونی، زیر بغلم هندون نزد، هندون افتاده. گفت نه تو میری، من میشستم میری. گفت خداحافظی کردیم اومدیم مثلا. گفت بیا بریم از اینجا بزنیم بریم بیرون. گفتم پس برنامه این چی شد؟ گفت فردا. گفتم بابا همین الان تو خسته نشدیم عرق نزد تو تنم خوش بشه. بابا این پیره مرده 80 سالشه، توان نداره، میگه داره گرگه میکنه پاهم کشش نداره. گفتم باشه اینم بریم. فردا بعد از ساعت 4 رفتیم پایین، سوار شدیم رفتیم اونجا. چه شلوغی به قرآن رفتیم اون طواف نسارم دیدیم. گفتم آخه نشستیم نماز چه بخونیم. گفتم خدای شکرت اینم انجام دادم، خیالم راحت شد.
حج سفر بی دنیایی است. در این سفر تو از تمام تعلقات و وابستگی های دنیوی رها می شوی و وارد فضایی می شوی که در آن فقط خدا و بندگان خدا وجود دارند. در اینجا هیچ چیز از دنیای روزمره برایت مهم نیست. تنها چیزی که به آن فکر می کنی وصل شدن به خدا. وصل شدن به خدا.
ای ربی و لیس ایلی سوا مددت یدی مرتجیا رضا کریم لا یرد سؤال عبد و ما منع العطیت من إليك المشتكى لا منك ربي وأنت لحادثات الدهر حسبي تروي غلتي وترم حالي وتؤمن روعتي وتزيل كربي إلى سوى مددت يدي مرتجيا رضا.
یه خبر جذاب و باور نکردنی، یخچال فریزر دوقلو، یخچال ساید بای ساید فقط با روزی 100,000 تومان، اونم بدون پیش پرداخت. کجا؟ خب معلومه، سرای بزرگ ایرانی، بازار تخصصی لوازم خانگی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
بحث روز.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند قادر متعال سلام میکنم به شما شنوندگان عزیز رادیو ایران. برنامه بحث روز رو بهتون تقدیم میکنیم. تا حدوداً 45 دقیقه آینده در مورد اندیشه های سیاسی حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه به ویژه در سیاست خارجی میخواییم صحبت کنیم. در واقع فرارسیدن سال روز ارتحال حضرت امام رو هم تسلیت میگم.
اگر رابطه میگید که ما باید با دنیا رابطه داشته باشیم، رابطه متقابل و دوستی باشد، ما باید با همه دنیا رابطه داشته باشیم. اگر اینطور رابطه باشد ما هرگز نمیخوایم که رابطه با اینا داشته باشیم.
خب در آستانه سالروز ارتحال حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه هستیم، مردی که آغازگر دوران جدیدی در تاریخ معاصر ایران و حتی منطقه و جهان بود. اندیشه های سترگ امام خمینی که برآمده از در واقع برداشت دقیق او از مناسبات بین المللی و توانمندی های سیاسی اسلام بود، او رو تبدیل به مردی کرد که دوران در واقع تاریخ رو در دوران معاصر به قبل و بعد از او میشه تقسیم کرد. این که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در باب نظام بین الملل چه دیدگاهی داشت، از نظم نوین جهانی چه قرائتی داشت، نماد استکبار در سطح جهان و نظام سلطه رو چگونه تبیین میکرد، امت در نگاه حضرت امام چه مفهومی داشت و آرمانگرایی امام رو حول چه محورهایی میشه در موردش صحبت کرد و سایر مفاهیمی که در واقع حضرت امام حول اونها نهضت انقلاب اسلامی رو شکل داد، موضوعاتی است که در برنامه امروز در موردش صحبت خواهیم کرد با حضور کارشناسانی که در این حوزه صاحب پژوهش هستند و میتونن به ما کمک کنن. خواهش میکنم تا انتهای برنامه با ما همراه باشید. تلفن های 225009 و 224886 پل ارتباطی ما و شما هست. سوال پیامکی هم دارم و داریم که تا لحظات دیگر من سوال پیامکی رو هم براتون میخونم. در واقع شماره پیامک ما هم 30900 هست که شما میتونید پاسخ خودتون رو در واقع برای ما ارسال بفرمایید. برنامه بحث روز رو میشنوید از رادیو ایران. یکی از نکات بسیار مهمی که در باب اندیشه حضرت امام میتونیم در موردش صحبت کنیم این بود که حضرت امام الهام بخش جنبش های اسلامی در دوران معاصر بودند و در واقع تحرک جدیدی رو و روح جدیدی رو بر کالبد جهان اسلام دمیدن، یک نوع اعتماد به نفس، یک نوع هویت‌یابی که همه برآمده از اندیشه حضرت امام بود. سوال مهم اینه که بعد از حدود 50 سال و نیم قرن از اون تحول بزرگ، امروز ما چگونه میتونیم از اون سرمایه بی نظیر و بی بدیل استفاده بکنیم؟ نظم جدید ما رو به چه سمتی میبره و اندیشه‌های حضرت امام رو چگونه باید امروز در دوران جدید با تغییراتی که ایجاد شده پیش ببریم؟ اینا و خیلی بیشتر نکاتی است که در برنامه امروز در مورد صحبت میکنیم. من اجازه بدید سوال پیامکی رو هم در همین فرصت براتون بخونم. سوال این هست که مهمترین تأثیرات حضرت امام خمینی رضوان الله علیه در استقلال جمهوری اسلامی ایران کدام مورد است؟ یک، رهبری انقلاب اسلامی و تأسیس نظام جمهوری اسلامی ایران. دو، تأثیر در استقلال قوای نظامی کشور. سه، تثبیت وحدت ملت و حاکمیت. گزینه مد نظرتون رو به 30900 بفرستید. البته شاید سوالتون، شاید نکتتون این باشه که هر سه گزینه هم میتونه درست باشه، ولی ما قصدمون اینه که ببینیم کدام مورد رو شما در واقع مؤثرتر میدونید. بنابراین سه پاسخ داره سوال ما، سه گزینه داره. شما میتونید گزینه مد نظرتون رو به 30900 بفرستید. باز هم من این سوال رو در بخش بعد تکرار میکنم.
سیاست خارجی امام خمینی رحمت الله علیه بر استقلال، عدم وابستگی به شرق و غرب، حمایت از مستضعفان، اتحاد کشورهای اسلامی و مبارزه با ظلم استوار بود. ایشان تأکید داشتند که ایران باید از ملت‌های تحت ستم حمایت کند و سیاست‌های خود را بر اساس منافع ملی و اسلامی تنظیم کند. به همین منظور برنامه که زندگی بحث روز در این لحظه قصد دارد با حضور دکتر سید مهدی رفیعی راد، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی و راهبردی، و دکتر علی کیهانیان، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی، نگاهی داشته باشند به سیاست خارجی از نگاه امام خمینی رحمت الله علیه، بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران. از شما شنوندگان فرهیخته بحث روز دعوت میکنم با ادامه این برنامه و گفتگوهای آن همراه باشید. بحث روز، رادیو ایران.
خب خیلی ممنونم، سرکار خانم ربانی این مقدمه رو هم تهیه کرده بودن. تقریبا خط و خطوط برنامه هم مشخص هست. با آقای دکتر رفیع راد برنامه رو شروع میکنم. آقای دکتر سلام، روز شما بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله. حضور شما مهمان محترم و شنوندگان عزیز
و آقای دکتر علی کیهانیان، مدرس دانشگاه و فعال حوزه پژوهش در اندیشه های انقلاب اسلامی.
با نام یاد حضرت حق خالق هستی بخش جهان آفرین، همچنین عرض ادب و احترام خدمت شنوندگان عزیز و دستن در کاران برنامه وزین بحث روز، مجری توامن و تهیه کننده این برنامه عزیز، برادر عزیزم حضرت حجت الاسلام و مسلم جای رفیع راد.
بله خیلی ممنون. آقای دکتر رفیع راد، اندیشه حضرت امام رضوان الله تعالی علیه به ویژه در حوزه سیاست خارجی سالیان زیادی در موردش صحبت شده، مطالب زیاد و در واقع پژوهش‌های متفاوت. به نظر شما مهمترین مؤلفه‌های اندیشه سیاسی حضرت امام در نظام بین الملل به ویژه واجد چه ویژگی‌هایی است و حول چه محورهایی میشه در موردش صحبت کرد که متصف به حضرت امام هست در سطح جهان؟
خواهش می‌کنم. با اجازه دکتر کیهانی، بسم الله الرحمن الرحیم، با سلام و درود به روان بلند بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی امام راحل و با یاد و گرامی داشته شهدای انقلاب، دفاع مقدس، شهدای مدافع حرم و امنیت، آنچه که از بیانات ایشان در افواه وجود داره، آنچه که مطالعه کردیم، مطلبی که بخوایم ارائه کنیم در باب زاویه نگاه امام راحل به سیاست خارجی ناظر به گزاره‌های استقلال، عدم وابستگی، حمایت از مستضعفین جهان و مبارزه با استکباره. اگه بخوام به طور خلاصه عرض کنم، استقلال رو ایشون به عنوان استقلال کامل در نظرشون بود، یعنی کشور هیچ وابستگی به شرق و غرب، شرق اون وقت شوروی و غرب که به مرکزیت آمریکا نداشته باشه. در باب مبارزه با استکبار جهانی نسبت به دخالت هایی که به صورت فعالانه مخصوصا آمریکا در بعد انقلاب و تأسیس اولین دولت در ایران انجام میدادن، به صورت مقابل فعال ایشون نظرشون این بود که باید انجام بشه. حمایت از مظلومان و مستضعفان جهان رو به عنوان یک تکلیف سیاسی میدونستند، اما این به این معنا که الهام بخشی باشه، یعنی نه دخالت سیاسی و نظامی مستقیم در واحدهای سیاسی دیگه. از طرفی هم بحث روابط بر مبنای احترام متقابل هست. من مروری که کردم یادداشت کردم،
یعنی مهمتر محورها حول این موارد هست.
بله، اون چه که از اندیشه سیاسی حضرت امام برمیاد و حالا آقای دکترام کمک کنن و اون در اون الهام بخشی شما لحاظ کنید صدور انقلاب رو هم.
بله.
منظورم اونم از صدور انقلاب اعزام نیروی سیاسی نظامی به کشور سرزمین های دیگه و تشکیل حکومت های اسلامی اینا نبوده. الهام بخشی به عبارت اون اخرى، بله، یعنی صدور اندیشه عدالت محور و سعادت مندی
بشر، یک نوع بیدار باش یا در واقع آگاه نمودن نسبت به اون ظرفیت های بالقوه‌ای که وجود داره.
بله، ببین آقای دکتر، حضرت امام منشأ اندیشهشون حوزه معرفتیشونه دیگه. خب این حوزه معرفتی وقتی میخواد جلوه‌گری کنه در سبک زندگی، خودش رو در عدالت فراگیر و سعادت بشر نشون میده. خلاصه جمهوری اسلامی همینه،
آرمان نهایی که در پیش
داره. اصلا اساس این نظام اینه که عدالت برسیم. ما اصلی که اصلا ما بخوایم بگیم اندیشه امیرالمومنین دیگه، امام معصوم متصل به وحی دیگه، عدالت فراگیر شاه بیت آن چیزیست که ما در چیزی به نام دین دنبال میکنیم. الان هر جایی هم که اشکال داریم بخوایم آسیب شناسی کنیم یا آسیب شناسی میکنن یا کسی دیگه، ما همونه. حتی دشمنی که علیه ما هم فعال میشه از این نقص ما میاد علیه ما استفاده میکنه.
یعنی در واقع آقای دکتر، آرمان نهایی و قایی حضرت امام که در اندیشه سیاسی ایشون حالا بخشایش در واقع متجلی شده، رسیدن به نوعی عدالت فراگیر هست. حالا
عرضم همینه. ببینید، عدالت فراگیر که اساس رکن ماست، حالا وقتی کسی که باور معرفتش این باشه، وقتی میخواد بیاد در عرصه صحنه سیاسی بخواد موضع گیری کنه، ببینید یعنی رقم زدن رفتار سیاسی در عرصه سیاست خارجی، اون میاد میگه چی؟ من استقلال صد میخوام. چون اگر استقلال نداشته باشید، این از لوازم عدالته.
این در ساحت‌های مختلف باید
این لوازم عدالت رو که ما باید استقلال داشته باشیم، هر کی با ما احترام، با احترام متقابل با ما. الان ایام گرم مذاکره است دیگه. شما منافع، شما نمیتونی منافع کشور 90 میلیونی رو نادیده بگیری، به او تحمیل کنی. همه اصل انقلاب
خیلی مهمه.
بله.
واقعا وارد جزئیات هم آقای دکتر رفیع راد خواهیم شد.
دوستان استفاده کنیم.
بله، آقای دکتر کیهانیان هم ساکت هستن. آقای دکتر کیهانیان، این عدالت فراگیر که حالا آقای دکتر رفیع راد در واقع بحث رو و همین نقطه اصلی هم همین جا هست که فکر میکنید که در واقع چگونه این عدالت فراگیر، حالا واژه‌ای که در این برنامه بیشتر مطرح شد، این رو با مفاهیمی مثل استقلال و در واقع حمایت از مستضعفان و الهام بخشی، همه اینها رو در اندیشه امام چگونه میشه در هم تنیده دید؟ بعضی وقتا احساس میشه ممکنه این با هم هم قابل جمع به لحاظ ظاهری حتی عرض میکنم.
تمام مفاهیم قطعا یک ابزار، آلات، اراده خاص میخواد، نیت میخواد، در واقع عمل کرد میخواد. ما اگر از دوران نوجوانی حضرت امام بررسی بکنیم، میبینیم در دوره نظام مدیریتی دنیای اون زمان بر مبنای ارباب رعیتی بوده، در دنیای غرب بر مبنای بردهداری بوده، در دنیای عرب بر مبنای در واقع کنیز و خادم و اینها بوده، غلام بوده. پس بنابراین در اون زمان ایشون قدم به دنیا میگذاره و رشد میکنه در اون فضایی که ارباب رعیتی بوده و استبداد مشهود و ملموس این شیوه مدیریت در جامعه اون زمان، جامعه‌ای که در ایران مسلمان متقی با ایمان در واقع متشرع شکل میگیره و ایشون رشد میکنه. من اجازه میخوام برگردم به سال 1333 که اندیشه حضرت امام، یعنی اعتقاد او برای ایجاد این عدالت، یعنی موتیویشن و انگیزشی که در درون او شعله ور میشه. ببینید، دنیا و جهان غرب، به خصوص جهان جریان سلطه، در واقع او میخواهد تسلط ویژه بر دنیا داشته باشد، به خصوص در منطقه خاورمیانه، غرب آسیا و جنوب آسیا، تسلط از سلطه خودش رو بگستراند.
بله.
در مقابل دو قطبی که در قطب در واقع مقابلی که در جریان شرق و غرب وجود داره، پس بنابراین جریان سلطه میاد یک تشکیلات رو درست میکنه به نام ناتو برای حافظ منافع با متحدان خودش در غرب و اینها.
شما دارید از بعد از جنگ جهانی دوم رو تصویر میکنید. دقیقا. تا دهه 90 فروپاشی شوروی،
فضای اون موقع رو میخوام عرض بکنم که این
نظام دو قطبی،
انگیزه ویژه‌ای که در حضرت امام ایجاد می‌شود، شعله ور می‌شود برای رسیدن به اون عدالت چگونه است. خب بعد میاد در جنوب آسیا سیتو رو تأسیس می‌کنه که تایلند هست و انگلیس هست و از استرالیا هست و آمریکا،
نهادهای منطقه‌ای.
نهادهای منطقه‌ای در واقع حوزه خاورمیانه و غرب آسیا. میاد معاهده بغدادو که عراق بوده، ترکیه بوده و ایران بوده، تبدیل میکنه به سنتو.
و اگه اینا رو به زبان ساده تری هم بگید ممنون میشم، چون ممکنه شنوندگان ما شنوندگان
یه تعداد کشورهای اسلامی رو جمع میکنه دور هم، یک در واقع کمونیست ترسی در اینها ایجاد میکنه که اگر کمونیست بیاد در منطقه شما که بلوک شرق هست، شما چنان میشه ولی چنان میشه، همونطوری که الان از حربه ترس و استر